سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 6 ماه جوزای سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 26 ماه می سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد بیانات یک جنرال آمریکایی که میگوید در صفوف اردوی افغانستان اصلاحات جدی مد نظر گرفته شده است. ادعای یک مقام افغان که میگوید ایران در بین اعضای ولسی جرگه پول توزیع میکند تا مانع تصدیق سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان گردد و گزارش‌های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، قرار است امروز سند همکاری استراتژیک بین افغانستان و آمریکا در ولسی جرگه مورد بحث قرار بگیرد. یک جنرال آمریکایی میگوید اصلاحات جدی در رفتار سربازان افغان مد نظر گرفته شده است. در خشونت‌های دیروزه در سوریه ده‌ها نفر از جمله اطفال کشته شدند. تفصیل خبرها، انتظار می‌رود امروز بحث‌ها در مورد سند همکاری درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا در اجندای جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان شامل شود. این سند آینده رابط آمریکا را از سال 2014 تا سال 2024 میلادی روشن می‌سازد. سند نامبرده از سوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به امضا رسیده است، اما باید تایید شورای ملی افغانستان و کنگره آمریکا را هم به دست آورد. این در حالی است که در بعضی خبرها گفته می شود ایران مقدار زیاد پول را در بین اعضای ولسی جرگه افغانستان تقسیم کرده است تا از تصویب این سند جلوگیری نماید. در این رابطه در دوام مجله خبری صحبت مفصلی خواهیم داشت. قمندان نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند می گوید که در جلب و جذب نیروهای امنیتی افغان در این ولایت اصلاحات به میان آمده است. جنرال چارلز گورگانوس دیروز در کنفرانس ویدیویی گفت که به باور او نیروهای امنیتی افغان پیش از جدول زمانی سال آینده قادر خواهند بود تا مسئولیت‌های امنیتی ولایت هلمند را به عهده بگیرند. چارلز گورگانوس همچنان افزود عساکری که رخصتی‌های زیادی را سپری کرده و یا هم به پاکستان سفر داشتند پس از بازگشت مورد سوال و جواب جدی قرار می‌گیرند. در این باره هم تا دقایق بعد گزارش خواهیم داشت. رئیس جمهور فرانسه میگوید که ماموریت افغانستان تقریبا تکمیل شده است. فرانسه اولند در نخستین سفرش به افغانستان گفت فرانسه با کمک‌هایش به افغانستان ادامه خواهد داد. و افزود فرانسه به پروژه‌های بازسازی و انکشافی در افغانستان ادامه می‌دهد. شرح بیشتر این خبر را هم در جریان همین مجله می‌شنوید. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد به روز جمعه گفت مفتشین اداره در تأسیسات هسته‌ای ایران ذرات یورانیمی را پیدا کردند که 27% غنی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش گفته است تهران پیش از این گفته بود که یورانیم خود را 20% غنی ساخته است، اما یورانیم کشف شده بیشتر از حد معمول است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان دارد تا در این نتیجه در اثر مشکل تکنیکی تغییرات بار آمده باشد. گفته می شود که برای سوخت مواد هسته‌ای به 50% یورانیم غنی شدن نیاز است و برای هسته‌ای غلظت یورانیم باید 90% باشد. گروه ناظرین حقوق بشر سوریه و فعالان سیاسی این کشور می گویند که در حملات روز جمعه در این کشور 70 نفر از جمله 13 طفل کشته شدند. بزرگترین تلفات در شهر مرکزی سوریه حمص رخ داد که نظر به خبرها 50 نفر در آن کشته شدند. فعال سیاسی این کشور احمد قاسم اظهار می‌داد که قوای حکومت بشار الاسد در حمله به شهر حله از تانک‌ها و توپخانه استفاده کرده است. سرمنشی ملل متحد بن کیمون گزارش خود را درباره وضعیت در سوریه دیروز نشر نمود که بر اساس آن مخالفین حکومت سوریه بخش‌های بزرگ بعض شهرهای این کشور را تحت کنترل خود درآوردند. قبل از این روز جمعه خبر داده شده بود که نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی انان برنامه سفر دیگر خود را به سوریه ترتیب داده است تا آتش‌بس آسیب‌پذیر در این کشور را دوباره احیا کند. تاریخ دقیق سفر وی تا حال معلوم نیست. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید نتایج اخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دست آمده و نشان می‌دهد که کاندید این حزب محمد مرسی و صدر اعظم سابق احمد شفیق در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. حزب اخوان المسلمین از احزاب بازنده در انتخابات دعوت نمود که با هم جمع شوند تا در مورد تعیین معاون رئیس جمهور و تشکیل حکومت ائتلافی صحبت کنند. معاون حزب اخوان المسلمین میگوید که اکنون کار کردن با هم برای نجات کشور و رسیدن به اهداف انقلاب در اولویت قرار دارد. در نتایج مقدماتی انتخابات روز 23 و 24 می معلوم شده است که رهبر حزب اخوان المسلمین محمد مرسی و آخرین صدراعظم حکومت سرنگون شده حسنی مبارک احمد شفیق پیش قدم بوده و در دور دوم انتخابات که در روزهای 16 و 17 جون برگزار می شود با مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. مقامات و رهبران محلی در یمن میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری در شرق این کشور 12 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها انتحار کننده مواد منفجره را در یک موتر جاسازی کرده بود و به روز جمعه حامیان شیعان را هدف قرار داد. مقامات میگویند گمان میرود که حمله کننده با شبکه القاعده در یمن ارتباط داشته باشد. نخستین سفینه شخصی به روز جمعه با مرکز بین المللی فضایی یک جا شد. ناسا مرکز تحقیقات فضایی آمریکا در ایالت فلوریدا یک جا شدن این سفینه را با مرکز بین المللی فضایی چنین اعلان کرد.
Once again, SpaceX has done it. They have just become the first.
یک بار دیگر SpaceX کارش را انجام داد. این نخستین شرکت شخصی است که سفینه‌اش را موفقانه آزمایش کرد و آن را با بخش اتومات یا ربات مرکز بین المللی فضایی وصل نمود. بر اساس گزارش ها این سفینه هیچ سرنشین ندارد، اما در حدود 544 کیلوگرم مواد را به مرکز بین المللی فضایی انتقال داده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده است. جنرال قوای امریکا در ولایت هلمند در مورد اصلاحات در استخدام و رفتار سربازان افغان در این ولایت صحبت میکند. یک مقام افغان میگوید ایران برای جلوگیری از تصویب سند استراتژیک بین افغانستان و امریکا پول زیاد به اعضای ولسی جرگه تقسیم کرده است. رئیس جمهور فرانسه در اولین سفر خود به افغانستان با ساکر این کشور صحبت کرده و بر اهمیت جنگ علیه تروریسم تاکید کرده است. مرور بر بعض مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. معاون وزیر معادن افغانستان میگوید که منبعت از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری خواهد شد.
کسانی که تا به حال به این فکر بودن که میتونن سر به خود معادن استخراج بکنن، اعلان میدارم که منبعت وزارت معادن تصمیم قاطعی دارن که در این رابطه قدم های وردارن.
در مصر کاندید حزب اخوان المسلمین در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری با صدراعظم سابق این کشور مقابل خواهد شد و مطلب هم از رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، یک قمندان قوای بحری آمریکا در افغانستان میگوید که در جلب و جذب سربازان افغان اصلاحات جدی بار آمده است. تورن جنرال چارلز گورگانوس اظهار داشت این اصلاحات بعد از حملات سربازان افغان بر قوای ناتو مد نظر گرفته شد. جنرال گورگانوس که دیروز در یک کنفرانس ویدیویی از افغانستان با کالیفرنیا صحبت میکرد افزود به باور او نیروهای امنیتی افغان پیش از جدول زمانی سال آینده قادر خواهند بود تا مسئولیت‌های امنیتی ولایت هلمند را به عهده بگیرند. این جنرال آمریکایی همچنان می‌گوید مقامات ولایت هلمند برای شمولیت در صفوف اردوی ملی افغانستان 18 سالگی را شرط قرار دادند. رفت آمد مهمانان را در مراکز نظامی ممنوع اعلان کردند و همچنان هر قمندان پس از این مسئول فعالیت افراد خود خواهد بود. چارلز گورگانوس همچنان افسود اساکری که رخصتی های زیادی را سپری کرده و یا هم به پاکستان سفر داشتند پس از بازگشت مورد سوال و جواب جدی قرار می گیرند. در سال جاری اساکر افغان تا حال بیش از 20 حمله کشنده را بر علیه قوای خارجی انجام دادند. در حالی که جامعه جهانی در نظر دارد تا نیمه سال 2013 مسئولیت های امنیتی تمام افغانستان را به قوای خود این کشور انتقال بدهند، چنین حملات اعتماد بر قوای افغان را کاهش داده است. با گفته جنرال گورگانوس این درست است که شاید یک تعداد سربازان افغان ذهناً مخالف قوای خارجی باشند، اما یک عده دیگر بعد از رفتن به خانه های خود برای رخصتی با قوای خارجی مخالفت را آغاز می کنند. با گفته این جنرال آمریکایی شورشیان خانواده های یک تعداد از سربازان افغان را تهدید نمودند و آنها را تحریک می کنند که بر ضد قوای خارجی عمل کنند. جنرال گورگانوس از ماه مارس به این سو قمندان قوای آمریکا در ولایت هلمند می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
برخی از منابع حکومت افغانستان میگویند ایران به خاطر رد سند درازمدت همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا 25 میلیون دلار را تخصیص داده است. این منبع که نخواست نامش گرفته شود گفته است ایران به وسیله حضرت علی یکی از اعضای ولیسی جرگه برای شماری از وکلا که نامهایشان معلوم نیست پولهای را توزیع نموده است، اما حضرت علی در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با گفته یکی از منابع حکومت افغانستان، ایران در آستانه آغاز بحث‌ها روی سند درازمدت همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در ولسی جرگه تلاش‌های خود را برای توزیع پول برای شماری از وکلا سرعت بخشیده است. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران 25 میلیون دلار را به خاطر اجرای این کار تخصیص داده است. با گفته این منبع مقدار از پول توسط حضرت علی یکی از اعضای ولسی جرگه برای شماری از وکلا توزیع گردیده تا این سند را تصویب نکنند. با اساس معلومات این منبع، حضرت علی شخصی است که خانمش تبع ایران بوده، در مشهد زندگی می کند و بدون داشتن ویزا به ایران رفت آمد دارد. اما حضرت علی در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را به اساس خوانده و گفت وای غلامی کس را قبول ندارد. یک مورد را اگر هم کسی ثابت کرد که فلان وکیل و در فلان جای این کار شده، درست این حق ماست که به اساس قانون اساسی این سند را رد می کنیم و یا تصویب می کنیم. این مسئله تا حال به فیصله شورای ملی نرسیده است، ولی این را باید بگویم که من غلام هیچ کس نیستم. من بنده خداوند هستم و افغان هستم. پیش از این آژانس خبری رویترز به نقل از برخی از مقامات حکومتی که از آنها نام گرفته نشده است نوشته بود در حال حاضر در ولسی جرگه حدود 44 تن از افراد موجودند که بالایشان در قسمت گرفتن پول از ایران شک می‌گردد. این تنها ایران نیست که به این تلاش ها آغاز کرده است، بلکه گفته می شود پاکستان نیز به خاطر رد این سند تماس هایش را با شماری از وکلا افزایش داده است. گزارش ها در مورد توزیع پول برای اعضای ولسی جرگه در حال منتشر می گردد که قرار است ولسی جرگه پس از جنجال های زیاد این سند را شامل آجنده روز شنبه خود سازد. قبل از این شماری از مقامات حکومتی و اعضای ولسی جرگه گفته بودند که ایران به خاطر ملاقات با شماری از اعضای ولسی جرگه شماری از خانه ها را در شهر کابل به کرایه گرفته است. آریانیون یکی از اعضای ولسی جرگه با تایید این مسئله می گوید تلاش های ایران سبب گردیده تا سند درازمدت همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا با وجود خواست های مکرر حکومت شامل آجنده نگردد.
رئیس جمهور جدید فرانسه می گوید ماموریت افغانستان تقریبا تکمیل شده است. فرانسوا اولاند در نخستین سفرش به افغانستان تاکید کرد که کمک های کشورش به افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای اولاند که اخیراً به حیث رئیس جمهور فرانسه سوگند وفاداری یاد کرد، سفرش به افغانستان را دیروز از ولایت کاپیسا، جایی که بخش اعظم نیروهای فرانسوی در آن مستقرند، آغاز کرد. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
از یک سو تعهد برای ادامه کمک‌ها به افغانستان و از جانب هم تاکید روی خروج پیش از وقت. فرانسوا هالند رئیس جمهور جدید فرانسه روی همین موارد در سفرش به افغانستان سخن گفت. آقای هالند نخست به ولایت کاپیسا رفت، جایی که 3400 عسکر فرانسوی در آنجا مستقرند. او به نیروهای کشورش گفت ترورستان به صورت کامل ناپدید نشدند، اما جلب نفوذ آنها به سرزمین فرانسه و متحدین این کشور از افغانستان قسمان مهار شده است. او یک بار دیگر روی خروج نیروهای فرانسوی تا پایان سال 2012 میلادی از افغانستان تاکید کرد و گفت این مسئله مربوط به حاکمیت ملی فرانسه می شود و خود این کشور در مورد تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور فرانسه همچنان تاکید کرد که کشورش با پروژه های بازسازی و انکشافی در افغانستان نقش خواهد داشت، اما او افزود که حالا وقت است تا خود افغان ها به صورت آزادانه تصمیم کشورشان را بگیرند. سپس فرانسوا هولند به کابل آمد و پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری با او حضور یافت. آقای هولند گفت که خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان به معنای قطع همکاری ها میان کابل و پاریس نخواهد بود. حضور ما در اینجا فقط به شکل نمایشی نخواهد بود. ما می خواهیم تا فرانسه متفاوت تر از گذشته در افغانستان حضور داشته باشد، زیرا ما این ماموریت را انجام داده ایم. تصمیم در سال 2001 توسط سازمان ملل متحد گرفته شده بود تا طالبان سرنگون شوند، در برابر تروریسم مبارزه شود و افغانستان حاکمیت ملیش را احیا کند. این ماموریت در حال تکمیل شدن است. این یک لحظه افتخار به حساب می آید. در حال حاضر فرانسه در حدود 2000 عسکر معارب در افغانستان دارد و بر اساس اعلان رئیس جمهور فرانسه قرار است این عساکر تا پایان امسال افغانستان را ترک کنند. به گفته فرانسوا هولاند، 1400 عسکر باقی مانده فرانسوی در آموزش و تجهیز نیروهای افغان مصروف خواهند ماند. اما او نگفت که این عساکر چی وقت از افغانستان بیرون می شوند. رئیس جمهور کرزی در این نشست خبری مشترک با فرانسوا هولاند، کشور فرانسه را دوست دیرینه افغانستان خواند و از کمک‌های آن کشور در سالهای گذشته سپاسگزاری کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بار دیگر توجه شما را به سرخط خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. انتظار می رود امروز بحث ها در مورد سند همکاری درازمدت استراتژیک بین افغانستان و امریکا در اجندای جلسه عمومی ولی جرگه افغانستان شامل شود. قماندان نیروهای امریکایی در ولایت هلمند می گوید که در جلب و جذب نیروهای امنیتی افغان در این ولایت اصلاحات به میان آمده است. رئیس جمهور فرانسه می گوید که ماموریت افغانستان تقریبا تکمیل شده است. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد به روز جمعه گفت مفتشین این اداره در تأسیسات هسته‌ای ایران ذرات یورانیم را پیدا کردند که 27% غنی شده است. گروه ناظرین حقوق بشر سوریه و فعالان سیاسی این کشور میگویند که در حملات روز جمعه در این کشور 70 نفر از جمله 13 طفل کشته شدند. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید نتایج اخیری که از انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دست آمده نشان میدهد که کاندید این حزب محمد مرسی و صدر اعظم سابق احمد شفیق در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت میکنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
در حالی که همه چشم‌ها بر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و والی مترامنی دوخته شده و پرمصرف‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در راست، یک مشکل عمده یعنی جمع‌آوری پول در سطح بین‌المللی از چشم انداخته شده است. کمپاین برای افغانستان. در این مقاله که در روزنامه وال استریت ژورنال نشر شده آمده که در حالی که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد نیروهای نظامی خود را در افغانستان کاهش بدهد، تلاش بدریغ را به خاطر گردآوری میلیاردها دلار به منظور حمایت از نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی راه انداخته است. اما به نوشته وال استریت ژورنال، ایالات متحده آمریکا به حیث گردآورنده پول برای افغانستان کوتاه آمده است. روزنامه با اشاره به کنفرانس شیکاگو در ناتو نوشته که کشورهای عضو ناتو در پایان این کنفرانس اعلان نکردند که بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی را به هدف تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک خواهند کرد. قبلا مقامات افغان و آمریکایی گفته بودند که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی سالانه به 4.1 میلیارد آمریکایی ضرورت دارند. اما وال استریت ژورنال نوشته که به خاطر کنترل یأس و ناامیدی، آندرس فگراسموسن منشی عمومی ناتو قبلا گفته بود که این کنفرانس تمویل کننده برای افغانستان نیست. روزنامه نیویورک تایمز مقاله دارد در مورد اختطاف 4 کارمند یک مؤسسه مدد رسانی در بدخشان. نیویورک تایمز نوشته که این مؤسسه خیریه بین المللی به هدف رساندن مواد خوراکی و کمک‌های صحی به مردم افغانستان کار می‌کند. این سازمان در کشورهای جنگ زده و فقیر جهان مثل سومالیا، هایتی، سودان و زیمبابوه هم فعالیت دارد. نیویورک تایمز نوشته که در ولایات شمال افغانستان طالبان مسلح از اقوام مختلف فعالیت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت معادن افغانستان میخواهد از استخراج غیرقانونی معادن زغال در کشور جلوگیری نماید. در این مورد معاون وزیر معادن افغانستان نصیر احمد درانی در جریان دیدارش از معادن زغال سنگ در ولایت بغلان توضیحات داد. جزئیات بیشتر را در این مورد از بشیر احمد غزالی میشنوید.
وزارت معادن کشور تصمیم گرفته است تا بعد از این از استخراج خودسر معادن زغال سنگ در افغانستان جلوگیری نماید. نصیر احمد درانی معاون وزارت معادن و صنایع کشور که به منظور بسته کردن صفهای غیر مجاز ولایت بغلان به این ولایت آمده بود گفت تداوم استخراج خودسرانه زغال سنگ در پهلوی این که اکثرا باعث گاز گرفتگی و تلفات معدنچیان می گردد زیانهای بزرگی به سرمایه ملی کشور نیز دارد که باید از آن به هر شکلی که می شود جلوگیری گردد.
به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی و جلوگیری از استخراج خودسر معادن، وزارت معادن عزم راسخ و اراده قوی دارد که باید این معادن را بسته بکنه. بناهان ما از امید جا اعلان میکنم که کسانی که تا به حال به این فکر بودن که میتونن سر به خود معادن استخراج بکنن و منابع ملی ما را به اغما ببرن، برشان به صراحت اعلان میدارم که من بعد وزارت معادن تصمیم قاطعی دارن که دیگر را به قدم های وردارن.
آقای دورانی به روز جمعه در کنفرانس خبریش افزود آن حتی یک ماه دیگر تمامی صوفهای غیر قانونی را میبندند ولی به زودی همهشان را به صورت قانونی دوباره فعال می نمایند.
ما 27 صوف داریم، از 27 هفته شب بسته میکنیم، 10 شب به خاطر از اینکه مردم هم بیکار نشوند، یک مشکلات نبینند و برشان کمک اقتصادی باشه، اونا چون تحت کنترل ریاست تسلیز و غلسنگ است بناهن اونا میتر از روی استخراج بود. دومی که متباقی از این را ما اعلانش را به دولت طلبی سپردیم، انشاءالله که در اینجا کار به شکل فنیش و معقولیش و منطقی و قانونی شروع خواهد شد که همین مردم در اونجا کار خواهد.
ولی گفته می شود این احتمال وجود دارد که تطبیق این تصمیم مواجه به مشکلات و چالش های مانند اعتراضات مردم شود، زیرا همین اکنون بیشتر این معادن غیر مجاز در اختیار مردمی که در رأس آن قماندانان مقتدر محلی قرار دارند می باشد. هرچند از این هفته معدن غیر مجاز در ولایت بغلان دولت هم سهم خود را می برد، ولی دولتی شدن کامل آن که صاحبان امروز معادن کارگران عادی فردای آن باشند شاید نارضایتی و کارشکنی هایی را در پی داشته باشد، زیرا مردمان ولسوالی های نهرین و تالابرفک ولایت بغلان که مناطقشان دارای معادن فعال از زغال سنگ می باشد بار باری براه اندازی تظاهرات خواهان قیر شدن سرک و بازسازی تأسیسات عامل منفعیشان در بدل زغال سنگی که از خودشان می دانند شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک گروه 15 نفری از مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا با روند صلح یک جا شدند. قماندان این گروه مسلح میگوید که به تحریک پاکستان از 6 سال به این سو دست به شورش زده بود. در همین حال مقام های امنیتی فرا پیوستن این افراد را به پروسه صلح در تامین امنیت ولایت فرا مؤثر میخوانند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
این گروه 15 نفری از مخالفان مسلح دولت در مربوطات ولسوالی های خاکسفید و بلابولک فرا علیه دولت فعالیت می کردند. امیر محمد ایبی رئیس کمیته صلح ولایت فرا می گوید که این افراد به تلاش های ریاست امنیتی ملی بر روند صلح یک جا شدند.
امروز یک گروه بسیار مجهز که به پروسه صلح پیوست، تعداد اینا 15 نفر بود به سر گروهی ملامنان. اینا از 6 سال به این طرف در دولت تعرض قرار داشتند. در مناطق تحت فعالیت اینا مثل بکوا، شارا، ولسوالی بلابولک، پشت رود و خاکسفید اینا در این بخش
ملا عبدالمنان قماندان این گروه میگوید که با تحریک پاکستان داخل جنگ بوده است. با گفته او بعد از اینکه دانش جنگ در افغانستان فقط برادرکشی است، براوند صلح روی آورد.
جنگ است نه بعدا مستری است. نه کویدل پاکستان مست دیر تبلیغ او. لایان درال اول مرجلو مولایان او دای وادی په افغانستان کې جهاد را وادی.
من از جنگ خسته شدم و به پروسه صلح روی آوردم. ما قبلا نمیفهمیدیم. مولاهای پاکستانی برای ما زیاد تبلیغ میکرد که در افغانستان جهاد کنید و من فعلا فهمیدم که جنگ در افغانستان برادر کشی است. من از دولت میخوام که برای من زمینه کار را مساعد نموده و برای قره ما مکتب کلینیک را ایمار نماید. از آغاز فعالیت شورای عالی صلح تا حال حدود 200 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا به روند صلح پیوستند. در همین حال مخالفان مسلح دولت همواره افرادی را که به پروسه صلح میپیوندند دور از خود گفته و این پروسه را جعلی عنوان نموده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حزب اخوان المسلمین در مصر ادعا دارد که نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم انتخابات راه یافته است. یک عضو پارلمان مصر که وابسته به اخوان المسلمین است میگوید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر میان محمد مصری نامزد همین حزب و احمد شفیق آخرین صدراعظم دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک برگزار خواهد شد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
ساعت پس از رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، حزب اخوان المسلمین پیروزی را از خانه خود می داند. این حزب می گوید که محمد مصری نامزد این حزب در صدر جدول قرار دارد و گفته می شود که احمد شفیق صدر اعظم دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک پس از او در جایگاه دوم قرار گرفته است. حزب اخوان المسلمین که در انتخابات پارلمانی مصر بیشترین کرسی ها را کسب کرد می گوید که دور دوم انتخابات مصر به تاریخ 16 و یا 17 جون برگزار خواهد شد و محمد مصری با احمد شفیق رقابت خواهد کرد. محمد البلتجی یک عضو پارلمان مصر که مربوط به حزب اخوان المسلمین است، بر روز جمعه در صحبت با خبرگزاری رویترز برگزاری دور دوم انتخابات در آن کشور را تایید کرد.
یعنی نتائج قبل النهائيه لما
چیزی را که ما در دست داریم نتایج مقدماتی انتخابات است که تایید میکند دور دوم انتخابات میان محمد مصری نامزد حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین صدر اعظم که در دوره حسنی مبارک کار کرده برگزار خواهد شد. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر که بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد 12 تن خود را نامزد کرده بودند، اما هیچ یک از این نامزدان نتوانستند تا آرای 50.1 را در دور اول انتخابات کسب کنند. مقامات کمیسیون انتخابات مصر گفتند که نتایج رسمی پیش از روز یکشنبه اعلان نخواهد شد. در حدود 1.5 سال پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین بار در مصر برگزار شد. گزارش‌ها می‌رسانند که بر اساس تخمین‌ها، حزب اخوان المسلمین توانسته تا 1/3 آرا را کسب کند، در حالی که به گفته مقامات این حزب احمد شفیق 22% آرای مردم مصر را در دور اول انتخابات کسب کرده است. خبرگزاری رسمی مینا گزارش می‌دهد که شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری مصر در حدود 50% بود. پیش از این گفته شده بود که تقریبا 5 میلیون تن برای انتخابات مصر واجد شرایط رایدهی هستند. ایالات متحده آمریکا گفته که منتظر نتایج نهایی انتخابات مصر جهت سوق دادن این کشور برای ایجاد یک حکومت دموکرات در مصر است.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را در برنامه امروزی فراموش نکنید و حالا هم مطلب از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ های زندگی، حال ما با یک تن از خانمایی که 30 سال عمر خود صرف خدمت به زنای افغانستان نموده روبرو هستیم.
اسم من نازیه سروری، عضو اجتماع زنان افغانستان که مدت 30 سال میشه بر آوردن حقوق حقیقی زنان کار میکنم. ابتدا در گوشه صوبه سرحد پاکستان شهر پشاور آغاز کردیم و یگانه ارگانی که در او وقت فعالیت های خود شروع کرد یکی اجتماع زنان افغانستان بود، یکی راوا بود. اجتماع زنان افغانستان در او وقت دانست که یک کلینیک حمایت طفل مادر جور کنه برای مهاجرین افغان، یک کلینیک روانی جور کنه و یک انستیتوت تعلیم تربیت جور کنه و یک مکتب به نام لیسه آریانا که تقریبا 3000 شاگرد اوج درس میخوان. بعد از واقعه 11 سپتامبر تمام دفاتر خود را کابل آوردیم و آل در کابل کار میکنیم که ما تقریبا امرای 12000 زن کار میکنیم. اما یه متوجه شدیم که از این چیزا که طبقه بیچاره و غریب بی سواد در کابل زیادتر است، باید برای کار بنیادی صورت بگیره.
خب خانم سروری چرا خواستین که امی مدت عمرتان وقف زندگی زنا و با زنا سر کار داشته باشه؟
زن هسته یک فامیل، زن مرکز یک فامیل است. وقتی که یک فامیل زن با سواد باشه، زن از هر مسائل زندگی با خبر باشه، به نظر من او فامیل خوشبخت‌ترین فامیل است. از این خاطر من خودم همین جذبه خودم یک احترام به زن است، کار بر زن است و زن به یک جای رساندن است تا از حقوق خود از نگاه دین مبین اسلام با خبر شود.
فعلا تنها در بخش با سواد ساختن زن و کار میکنین یا بخش های دیگه؟
ما در سه بخش کار میکنیم، این تعلیم تربیت، مسائل اقتصادی زن و مسائل فرهنگی خانم است.
با کدام زنای شهر کابل شما کار میکنین؟
کار ما طبقه غریب زن است، طبقه بی سواد زن است، چرا که خانم ها تعدادش بسیار زیاد است. از این خاطر ما کار ما همراه طبقه زن است.
تشکر خانم سروری از اینکه چند لحظه با ما صحبت کردین.
تشکر شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم